رئیس جمهور طرح تحول سلامت را از اولویت‌های اصلی دولت 11 و 12 دانست که با قوت تداوم خواهد یافت. آقای روحانی افزود از دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی به عنوان وزیری بسیار پرتلاش و دلسوز که بیشترین سفر به استان‌ها و نقاط دوردست کشور را برای رسیدگی به امر سلامت مردم داشت تشکر می‌کنم. کسی که به خاطر کار خود عشق می‌ورزید و با تمام توان در توسعه خدمات سلامت و حل مشکلات کوشا بود و بدون تردید نامش در تاریخ بهداشت و درمان کشور ماندگار خواهد شد. آقای روحانی ضمن تشکر از تلاش‌های دکتر هاشمی در دوران حضورش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار امیدواری کرد دولت بتواند از همفکری و همکاری وی به هر نحوی استفاده کند. رئیس جمهور در ادامه دکتر سعید نمکی را فردی آشنا به حوزه سلامت، برنامه و بودجه و راه‌حل‌های آن دانست و با توجه به سابقه وی در حوزه بهداشت و درمان و اطلاع از شرایط مالی کشور برای وی در سمت سرپرستی وزارت بهداشت آرزوی توفیق. اینجا تهران جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
خوبان شنونده، در این بخش گفتگویی می‌خوایم در مورد اقدامات دولت در قبال گزارش مجلس از دو تابعیتی ها صحبت بکنیم. آقای جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب کریمی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای کریمی قدوسی بفرمایید، بعد از گزارش که در مجلس به حال قرائت شد در خصوص در واقع وضعیت دو تابعیتی ها در کشور، به حال تکالیفی هم بر عهده دولت بوده طبق قانون، الان ارزیابی شما در کمیسیون امنیت ملی و در کلان مجلس از اقدامات دولت در قبال گزارش مجلس از وضعیت دو تابعیتی ها در کشور چه است؟
بله، همونطوری که شنوندگان عزیز مستحضر هستند، مجلس شورای اسلامی در پی رخدادهای سیاسی و امنیتی در چند سال گذشته و اثرپذیری بخش‌هایی از کشور از نفوذ و اثرگذاری مدیران دو تابعیتی و فضاسازی که در کشور شد، اقدام به تهیه طرح تحقیق و تفحص در حوزه مدیران دو تابعیتی و خلأهای قانونی شد، چون به یک دغدغه عمومی تبدیل شده بود و در چنین شرایطی مجلس بایستی ورود داشته باشه و اون نگرانی مردم رو بررسی کنه و تلاش کنه که برطرف کنه. خب این تحقیق و تفحص بعد از اینکه رأی آورد، کمیته اون تشکیل شد و کار خودش رو شروع کرد. یک سال تمام وقت گذاشت این کمیته. محصل این وقت گذاری تهیه گزارش جامعی از این حوزه شد. ما در دو موضوع تحقیق و تفحص رو مدیریت میکردیم، یکی شناسایی مدیران دو تابعیتی،
بله،
و بخش دیگه هم خلأهای قانونی. خب در هر دو حوزه الحمدلله موفقیت هایی به دست اومد. در حوزه مدیران، خب قانون، یعنی قانون تحقیق و تفحصی که ما گذروندیم، در واقع تحقیق به قانون تبدیل شد. در حوزه مسئولان ارشد فقط ما برنامه داشتیم تحقیق کنیم، نه در حوزه مدیران میانی و افراد عادی. تا جایی که به دست اومد بیش از 100 نفر از مقامات و مسئولینی که بنابر اخبار اطلاعاتی، گزارشی که بعضی از وزارتخانه ها دادن و گزارش های مردمی و تحقیقات میدانی که صورت گرفت، لیستی تهیه شد که در کمیسیون امنیت ملی هم زمانی که گزارش کامل میشه بایستی قرائت بشه گزارش و کمیسیون رأی بده به اون گزارش که بعد در صحن قرائت بشه. ازا در کمیسیون امنیت ملی این اسامی قرائت شد، گزارش هم قرائت شد و کمیسیون همه اینا رو تصویب کرد و در صحن مطرح شد. در حوزه دیگه هم که بحث خلاهای قانونی بود، تحلیل جامع و کاملی کمیته تحقیق و تفحص از خلاهای قانونی در کشور به عمل آورد که خب گزارشش در رسانه ها موجوده، شنوندگان و عزیزان ما میتونن ملاحظه بکنن با جستجوی این گزارش، محتوای این گزارش امروز در منظر و مرآی عمومی گذاشته شده. که در این حوزه هم باز خود کمیته تحقیق و تفحص طرحی رو تهیه کرد،
بله،
که انشالله اگر این طرح مراحل نهاییش رو طی کنه و در صحن رأی بیاورد به قانون تبدیل بشه، میتوانیم امید بدیم به ملت عزیز که دیگر هیچگاه خبری شوم از اینکه یک مدیر، یک مسئول، یک مقامی دو تابعیتی باشد دیگر نخواهد شنید. ولی آیا دولت چه کرده؟ بنده تا این لحظه هیچ خبری، هیچ گزارشی به عنوان مسئول کمیته تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها از طرف دولت نشنیدم. فقط قوه قضاییه که هم قبل از تحقیق و تفحص، هم حین تحقیق و هم بعد از تحقیق و تفحص خیلی جدی پیگیر این گزارش بود و اخیراً آقای دادستان هم طی نامه‌ای به رئیس محترم مجلس لیست افرادی که کمیته تحقیق و تفحص از اونها به عنوان دو تابعیتی اسم برده، این رو مطالبه کردن که آقای رئیس مجلس هم دستور دادن به معاونت نظارت مجلس که این گزارش ها رو برای قوه قضاییه بفرستید. البته بنده شخصاً قبل از اینکه قرائت بشه حضوراً خدمت آقای دادستان کل جناب آقای منتظری رسیدم، هم گزارش رو دستی دادم، اسامی این افراد رو دستی دادم و توضیح دادم و درخواست خودمون رو هم مطرح کردیم. به جایگاه های دیگه ایم که جنبه نظارتی داره این گزارش رو فرستادیم و دستگاه قضایی دنبال این هست که با پشتوانه‌ای که قانون به دستگاه قضایی داده پیگیر خلع این مدیران از سمت‌هاشون بشه و دستگاه قضایی هم حقیقتاً باید عرض کنم خیلی قوی این موضوع رو پیگیری کرده. مصاحبه‌های دادستان محترم در این زمینه موجود هست و همچنان هم در حال تلاشن. این موضوع موضوعی نیست که بی زودی ها رفع بشه، باید همینطور موضوع زنده نگه داشته بشه و از رسانه ملی هم مخصوصا رادیو گفتگو که چندین بار به صورتی شفاف گزارش تهیه کردن و این رو منعکس دادن و نمی گذارن این مسئله منسی بشود، فراموش بشه، جای تقدیر و تشکر داره.
خواهش میکنم. آقای کریمی قدوسی، بحثی که حالا به حال وجود داره در خصوص دو تابعیتی ها، موضوع مرتبط هست با پروژه نفوذی که خب رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در مورد اون هشدار دادن. به حال دسترسی برخی از مدیران دو تابعیتی به در واقع اسناد طبقه بندی شده، اسناد محرمانه و اون چیزی که به حال به عنوان موضوعات در واقع محرمانه کشور مطرح میشه، نگرانی هایی به وجود آورده که به حال ممکن هست در یک سناریوی اینها در یک شرایط این به حال اطلاعات سری کشور رو در اختیار سرویس های جاسوسی قرار بدن و ما باید به حال زمینه های پیشگیری رو بیشتر فراهم بکنیم. چقدر اون طرحی که حالا هستالی بهش اشاره فرمودید میتونه این دغدغه ها رو کاهش بده.
بله، اون طرح خب کاملا اینا رو پوشش میده.
بله،
پس از شناسایی زمینه های آسیب و او اتفاق های تلخی که در این حوزه افتاده بود، ما در تحقیق و تفحص به این جنبندی ها رسیدیم که ساختار گزینش کشور در این موضوع دچار خلاء جدی است و استعلام لازم صورت نمیگیره، از خود اظهاری وجود نداره، بانک اطلاعات وجود نداره، قدرت بازدارندگی و یا به تعبیری ضمانت اجرا اصلا در قوانین ما وجود نداره. الان یه مقامی اگر مشخص بشه دو تابعیتی هست، نهایتا دستگاه قضایی حکم میکنه استعفا بده، همین اندازه، ولی هیچ گونه مجازاتی براش دیده نشده. ولی در این طرح ما تمام اینها رو لحاظ کردیم و انشالله عرض میکنم اگر کمیسیون قضایی که پیگیر هستم، چون به عنوان کمیسیون اصلی اونا باید کار کارشناسی رو انجام بدن، این بیاد درسن. حالا امسال که دیگه فکر نمی کنم، چون بحث بودجه در دست اقدام هست، اوایل سال آینده بتونیم انشالله با پیگیری رو در سهم بیاریم، به قانون تبدیل بکنیم، کاملا این بازدارنده است. همینطورم که جنابالی اشاره کردید، واقعا حقایق تلخی در این زمینه ها وجود داره. الان شنوندگان عزیز ملاحظه می فرمایند شرایط اقتصادی ما و مشکلاتی که پیش آمده، بنده با تحقیقات و اون بررسی هایی که در میدان انجام دادیم، بخش زیادی از این مشکلات و نارسایی های اقتصادی مال همین حوزه عملکرد حوزه نفوذ و افراد دوتابیتی بوده که اسرار اقتصادی ما رو در جایگاهی که بودن جمع‌آوری می‌کردن و در اختیار دشمن قرار می‌دادن. یا در همین موضوع مهم تحریم‌ها که همه مردم ما آشنان، حتی تحریم هایی که هر چند وقت یک بار میبینیم وزارت خزانه داری امریکا شرکت هایی رو و اشخاصی رو به لیست تحریم ها میافزاید، و یا در گذشته اطلاعاتی در مورد دور زدن تحریم ها، نحوه کار ایران با شرکت ها و کشورهای مختلف صورت میداده که تبعات ناشی از تحریم ها رو به حداقل برسونه. ولی بعد از مدتی می دیدیم که اسامی کسانی که در این حوزه به صورتی محرمانه دارن کار میکنن برای دور زدن تحریم ها، برای شکستن تحریم ها، اسامیشان از لیست وزارت خزانه داری امریکا در می آمد. ما با تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که این اطلاعات که به دست امریکایی ها میرسه و اونها به لیست تحریم ها اضافه میکنن، اطلاعاتی است که از همین حوزه نفوذ و افراد دوتابعیتی در جایگاه های اقتصادی، پولی و بانکی، به خصوص تو بانک ها
بله.
و مراکز اینجوری، اسامی این اشخاص ارائه میشده به وزارت خزانه داری امریکا. یعنی کسانی که در قبل از برجام تحریما رو دور می‌زدن، در بحث انتقال ارز کار می‌کردن، پیش ما اومدن حضوراً، گفتن در اون زمان ما بودیم، بدونی که سر انگشتمونم آلوده بشه، این حجم از عملیات پولی و بانکی و ارزی رو انجام دادیم، ولی این تیم امروز اسامیش رفته تو لیست وزارت خزانه داری امریکا و ما رو از اینجا از داخل لو دادن و اونها به تحریم ها اضافه کردن.
بله.
و در حوزه های مختلف واقعا حقایق بسیار تلخی است. من از همین فرصت استفاده کنم، استمداد می طلبم از مردم عزیز، به خصوص جوانان و حوزه نخبگانی و به خصوص رزهانه ملی، شبیه همین کاری که شما دارید انجام میدید. حقیقتا رسانه ملی بایستی به این مسئله بپردازه، نخبگان و مردم هم باید مطالبه بکنن تا کشورشون در این حوزه که آسیب پذیر است، به شدت با امنیتی در تراز امنیت دفاعی و نظامی انشالله ما بتوانیم
انشالله
برسیم.
انشالله. متشکرم از جناب عالی آقای کریمی قدوسی، برای شما آرزوی توفیق دارم.
شما در این برنامه ها ممنونم.
خواهش میکنم. شبتون بخیر باشه.
شب عالی بخیر.
خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص اقدامات دولت در قبال گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دو تابعیت یا در کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس. خوبان شنونده، در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به شکایت مردمی از خودروسازان به مجلس و تشکیل کارگروه بررسی تخلفات در این زمینه. جناب حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو، و آقای حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. آقای کریمی سلام بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای گرمابی خدمت شما هم سلام و خوش آمد.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمان گرامی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. با توجه به اینکه به هر حال موضوع شکایت مردمی از خودروسازان به مجلس مطرح هست، گفتگو رو با جناب عالی شروع کنیم. آقای گرمابی بفرمایید که الان خبرهای منتشر شده در مورد تشکیل کارگروهی برای بررسی تخلفات خودروسازان در مجلس که ناظر به این شکایت مردمی است، قرار هست چه اتفاقی بیفته؟
از چون دوستان ما در کمیسیون اصل 90 فعلا پیگیر این قضایا هستن، البته یه مقدار مشغله های امروز های مجلس برای بودجه در حد بیشتر وقت ما رو گرفتن، به هر حال توجه ویژه به این قضیه داریم. مدتی هست به هر حال مشکلاتی که به وجود اومده، کسانی که پیش خرید کردن خودرو رو به ما، حالا داخلی خارجی، یعنی خودروی داخلی یا خودرو خارجی خریدن، ما مراجعه میکنن و به هر حال مشکلاتی پیش اومده که به نظر میرسه بعد به این مشکلات زودتر رسیدگی کرد که انشالله بتونیم به هر حال مشکلات رو زودتر حل کنیم، یه جوری مشکل بزرگ نشه.
بله آقای کریمی، از نگاه شما به عنوان کارشناس بازار خودرو، به هر حال در قبال مطالباتی که مردم مطرح میکنن از خودروسازان، به هر حال نهادهای نظارتی یا نهادهای تصمیم ساز در دولت، مجلس، چه تکالیفی رو بر عهده دارن؟
خواهش میکنم خدمت شما عرضم که ببینید مسائلی که در رابطه با خودرو این روزا اتفاق میفته بایستی تفکیک بشه، یعنی یه بخشی مربوط به واردات خودرو میشه و خودروهای خارجی و در واقع مطالبات مردم از شرکت‌هایی که وارد کننده خودرو بودن، یه بخشی مربوط میشه به شرکت‌هایی که خودروساز هستن و تعهداتی که در واقع ایجاد شده برای اونها در قبال پیش فروش هایی که انجام دادن. در مورد واردات باز خودش دسته‌بندی میشه، یه بخش از این واردات مربوط میشه به اون در واقع ثبت نام هایی که قبل از در واقع بحران تحریم اتفاق افتاد و تا حدودی میتونیم بگیم قابل پیش بینی نبود، ولی متاسفانه یه بخشی از این در واقع پیش فروش ها در زمانی اتفاق افتاد که شرکت های وارد کننده مطمئن بودن از اینکه قطعا نمیتونن در واقع مطالبات مردم رو به درستی در زمان در واقع مقرر و با قیمتی که دارن با مردم مذاکره میکنن تعهدشون رو عمل بکنن. خب طبیعتا این تخلف هست و به این بخش از تخلفات با باعثی رسیدگی بشه. در مورد شرکت های خودروسازم به همین شکل هست.
بله.
در واقع خیلی از این تعهدات به نحوی ایجاد شده که در واقع قیمت رو تثبیت شده اعلام کردن، یعنی قیمت بر مشتری وقتی ثبت نام کرده قیمت کاملا مشخص بوده، که البته من فکر میکنم خودروسازا روی این بخش از تعهدشون کماکان باقی هم، منتها مشکلات ناشی داریم و در واقع محدودیت هایی که تو حوزه تامین قطعه دارن باعث شده که نتونن زمان در واقع مقرر و زمان متعهد رو در رعایت بکنن، که بابت این هم دارن به مشتری ها هم سود مشارکت بیشتر میدن و هم جریمه تأخیر. بخشی از این ثبت نام ها که بیشتر شکوایه مردم از این بخش هست مربوط به قراردادهایی است که در اونها ذکر شده قیمت در واقع قیمت به روز به مشتری در واقع فروخته میشه، که این بخش با توجه به اینکه الان مشمول افزایش قیمت شده و مشتری مجبوره که یک پرداخت اضافه ای داشته باشه، این بیشتر مطالبه مردمی هستش که شاید شکایت ها از این نوعی هست. ولی یه چیزی رو که این وسط نباید فراموش کنیم این که واقعا تولید کنندگان خود رو بیشتر، حالا واردات که کلا ممنوع هست، ولی تولید کنندگان خود رو با توجه به این که تقریبا همه نهادهای تولید با افزایش قیمت مواجه شدن و از یک سو تأمین قطعات با محدودیت های بسیار زیادی مواجه هست، میتونیم بگیم که خودروسازا آمدانه وارد این قضیه در واقع بدقولی نشدن، بلکه تا حدودی شرایط خارج از بنگاه مجبورشون کرده و تحمیل شده بهشون که نمیتونن به تعهداتشون عمل بکنن.
بله آقای گرمابی، در خصوص به حال موضوعات که صدای من رو دارید آقای گرمابی؟
بله بله.
در مورد موضوعات که حول در واقع بحث خودروسازی در کشور در ماه اخیر شکل گرفته، یک گمانه ای هم مطرح شد که بر ترتیب خودروسازها در همین فضایی که خیلی درخواست داشتن قیمت خودروها باید افزایش پیدا بکنه و به حال در کمیته قیمت گذاری در سازمان حمایت یا در وزارت صنعت با این پیشنهاد موافقت نمی شد، این شایعات مطرح بود که خودروسازان دارن خودروهای خودشون رو در بازار آزاد عرضه می کنن، در حالی که به حال ضرورت داشته و اولویت داشته که به حال تعهدات خودشون رو بر اساس قراردادهایی که از سال گذشته داشتن به حال به مشتریان خودشون داشته باشن. چقدر این موضوعات بررسی شد در مجلس و به خصوص در کمیسیون مطبوع شما؟
ببینید، ما ملاقات‌های متفاوتی با سازندگان خودرو و وزارت صنعت، سازمان‌های بازرسی داشتیم و به حال شرایطی که طی امسال پیش اومد به حال این مقدار شرایط التهابی و باثباتی نبود، یه مقدار از مباحث رو میشه به این شرایط ناپایدار ربطش داد، ولی در این حال باید سازندگان داخلی خود رو با وارد کنندگان تفکیک کرد، چون به حال وارد کنندگان خود رو در شرایطی هستن که راحت تر میتونستن تصمیم بگیرن برای حالا ثبت نام بکنن یا نکنن، در حالی که خودروسازی داخلی به هر حال از قبل این روال ثبت نام بوده و ادامه داشته توی سالها، بنابراین از قبل ثبت نام کردن برای خودرو و حالا با این افزایش قیمت ها مواجه شدن، اینها رو باید ما جدا کنیم. در حالی که در مورد واردات خودرو ما شرایطی داریم که به طور نمونه در یک کیلو موارد من مراجعه کردن که خب خودروساز بعد از اینکه شرایط بازار مقدار به هم خورده و میدونسته که شرایط ممکنه قابل کنترل نباشه، اقدام به پیش ثبت نام کرده و خب این در شرایطی بوده که احتمالاً خبر داشته که نمیتونه تعهدات خودشو به خریدار خود رو ایفا کنه، بنابراین این موارد رو بعد هم تفکیک کرده. به هر حال ما جلسات متفاوتی توی چند ماه گذشته رو خصوص داشتیم و از همه راه ها کسانی که درگیر این موضوع هستن دعوت داشتیم و موضوع بررسی کردیم. در حال هر چه شرایطی به وجود اومده که این مقدار ناپایداری بازار بهش دامن داده، در این حال وقتی قراردادی بسته شده با خریدار خود، اون قرارداد باید محترم باشه، نمیتونه ما قرارداد رو به هر حال نایده بگیریم، کم این که اگر شرایط برعکسش پیش میومد، خب به هر حال خودروساز هم شرایط هم میگه تفاوتی براش نمیکرد و با همون قرارداد قبلی قطعا فروش انجام میداد. بنابراین قراردادها باید محترم شمرده بشه. حالا در موارد خودروساز داخلی میتونه به هر حال دولت نیاز کمکش کنه از طریق تسهیلات یا بستهای حمایتی که به خودروساز کمک میکرده و باید کمک بشه. منتش در مورد واردات دیگه این داستان یه موقع متفاوت خواهد بود. عرض کردم به هر حال به خصوص کسانی که بعد از به وجود اومدن شرایط ناپایداری در بازار اقدام به ثبت نام و گرفتن پول از خریدار کردن، اونها قطعا باید متفاوت باشون برخورد بشه و حق مردم این وسط باید قطعا راحت بشه و شهروندی باید محترم شمرده بشه. در حال اگر کسی وارد این معامله میشه، خوب معامله ممکنه سود و زیان داشته باشه، هم به همین ترتیب هست، اگر یه طرف زیان میکنه نباید شرایط قرارداد رو نادیده بگیره و قرارداد رو رعایت نکنه.
بله. متشکرم. ما یه دقیقه فرصت داریم آقای کریمی. الان به نظر شما راهکارهایی که برای کمک به در واقع تقویت توان خودروسازها میشه مطرح کرد چه هست؟
حالا خدمت شما عرضم که وضعیت خودروسازی بسیار آشفته است و در یک شرایط بحرانی قرار داره، به خاطر اینکه در واقع از یک طرف رکود در بازار و افت تقاضا داریم، از یک طرف هم در واقع افزایش بهای تمام شده. من فکر میکنم که واقعا شرکت‌های خودروسازی و کلن بازار خودرو نیاز به حمایت بیشتری از طرف دولت داره، چه تو بحث نرخ گذاری و اصلاح قیمت ها
داله.
و چه تو بحث این که در واقع یارانهی به متقاضی ها تعلق بگیره، به مشتری ها تعلق بگیره، حالا اعتباری بامی که در واقع این بازار رونق بگیره. ما دو تا در واقع صنعت و دو تا بازار پیشرو داریم، یکی مسکن یکی صنعت خودرو هست که این دو تا واقعا صنایع پایین دست و بالا دست زیادی رو با خودشون همراه میکنن.
بله.
مسکن که اوضاعش مشخص مدت هاست در رکود و حالا اگه صنعت خودرو هم دچار این آشفتگی و رکود بشه، قطعا ما سال 98 رو متاسفانه میتونم بگم که با بحران بیکاری و شرایط سختی برای اشتغال و در واقع مسائل اقتصادی مرتبط با این صنعت داریم که بهتر از الان بهش در واقع فکر
بکنم. متشکرم جناب کریمی، با شما خداحافظی میکنم. آقای گرمابی، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص وضعیت خودروسازی کشور گفتگوی من شنیدید با آقای حمید گربامی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، و آقای کریمی سنجری از کارشناسان بازار خودرو. فرصت ما در برنامه امشب هم به اتمام رسه. از همراهیتون سپاسگزارم. شبتون بخیر.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. همچنان در خدمت شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی